حجت الاسلام دکتر محمد شهبازیان استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تأملی نو در نشانه‌های ظهور، مقاله بررسی و تحلیل اسناد عریضه نویسی با تأکید بر آسیب‌های آن، مقاله بررسی برخی ادله روایی احمد بصری یمانی دروغین، مقاله کاوشی در مقوله تحریف، بسترها و شیوه های ایجاد در جریان های انحرافی مهدویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان و سرورانی که دغدغه دینی دارن و به دنبال دریافت مفاهیم اصیل دین از منابع صحیح و درستش هستن. انشاءالله که خدای متعال توفیق بده بتونیم در راستای ظهور حضرت مهدی علیه السلام گام مؤثری برداریم و مهمترین حرکت و گام در اون حرکت اولیه و گام اول ما این هستش که ما به صورت دقیق و عالمانه و عاقلانه آموزه‌ها و مفاهیم مرتبط با دین و مهدویت رو آموزش ببینیم. خب توی جلسات گذشته و بحثایی که خدمتون ارائه دادیم، یه آسیب شناسی درون مذهبی رو مطرح کردیم با عنوان مدعیان دروغین. گفتیم مدعیان دروغین رو ما به چهار گونه تقسیم می‌کنیم. گونه اول کسانی که ادعای مستقیم امامت و مهدویت داشتن. گونه دوم کسانی که یک چند فیلم و اسلاید رو هم به عنوان یکی از یک مشت از نمونه خروار هم خدمتون نمایش دادیم. گونه دوم کسانی که ادعای نیابت خاص داشتن، واسطه فیض بودن، هادی امت بودن، یا با الفاظ این گونه شروع میکنن حرفای خودشون رو مطرح کردن. خب یه آقایی رو نام بردیم، افراد دیگری رو نام بردیم، گفتیم مثلا این آقا دانشجوی اخراجی رشته علوم پزشکی یکی از دانشگاه ها اومد آروم آروم ادعا کرد بله حضرت زهرا سلام الله علیها در آسمان در ملکوت به من تعلیم میده، من هستم که فتلقا آدم و من ربهی، حضرت آدم از خدای متعال یک کلماتی رو آموزش دید و به واسطه اون کلمات آمرزیده شد. بعد میگه که بله من بودم که القاء این کلمات رو انجام دادم، در ملکوت حضرت ابراهیم رو دیدم، در ملکوت بقیه انبیا رو دیدم، یا ادعاهای این چنینی. و بعد بعضیاشون قائل به این هستن که امروز دوران فقاهت و مثلا مرجعیت هم تمام شده، فقط و فقط باید به حضرت خضر و من آقا مراجعه کنید. خب حضرت خضر هم که در اختیار من و شما نیست، پس فقط میمونم من آقا و باید بیایید مرید من بشید و از خدا بخواید که من رو واسطه فیض برای شما قرار بده. خب مثل این آقا، حالا حرف ها و کتاب ها و بحثایی که دارن خلاف مبانی قرآن و خلاف روایات و بعضی از صحبتایی که مطرح میکنن صرف یک سری تخیلات و توهماتی که بدون هیچ استنادی، بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مدرکی شروع میکنن حرفا رو زدن. حتی مثلا خیلی عجیبه که خود این آقا یه وقتی تعریف میکنه میگه بله رفته بودیم شهر ری کله پاچه بخوریم، بعد نشسته بودیم کله پاچه داشتیم میخوردیم، چون من چشم برزخی دارم، این آقا ادعا میکنه دیگه، این آقای قصه ما ادعا میکنه که چون من چشم برزخی دارم میدیدم که حضرت عبدالعظیم میاد هی به من میگه آقا میای یه سر به ما بزنی، یه فاتحه ای مثلا برای ما بخونی. بعد ایشون توی اون سخنرانیش و گفتگوش که داره برای مریداش تعریف میکنه میگه که بهش گفتم حالا برو بذار مثلا این چیز نکن، بذار مثلا کله پاچه‌مون رو بخوریم، شاید اومدم شاید حالا ببینم خدا چی میخواد و غیره و غیره. میگه بله حضرت عبدالعظیم چند بار اومد به من مراجعه کرد و مثلا گفت که آقا تو رو خدا بیا یه فاتحه ای برام بخون. و بعد میگه که اونجا تعبیری که ایشون به کار میگیره من از محضر حضرت عبدالعظیم و اهل بیت واقعا عذرخواهی میکنیم، اما به خاطر اینکه حداقل ها رو ما داریم میگیم تا شاید بعضی از ماها متوجه باشیم که چه اتفاقاتی پیرامون ما داره میفته و چرا ما باید مبانی دینیمون رو تقویت بکنیم که یه وقت مذهب علیه مذهب شیطان ما رو در لشکریان خودش قرار نده. بعد ایشون میگه که بله مزاحم آمد، مزاحم اونجا منظورش حضرت عبدالعظیمه، میگه آره مزاحم اومد هی دور و بر ما میپرید که آقا بیا برای من فاتحه بخون. بعد که من کله پاچم و خوردم و رفتم کنار ذریحش ایستادم، این عبارت رو به کار میگیره. روبروی ذریحش ایستادم گفتم خدایا فحش بدم، براش فاتحه بخونم، مثلا براش صلوات بفرستم، چی کار بکنم؟ همینجور داشتم با خودم گفتم حالا بذار یه فاتحه‌ای بخونیم، بذار یه صلواتی بفرستیم. بعد انقدر حضرت عبدالعظیم خوشحال شد، بعد در اومد به من گفت که بودو مثلا بریم یه گوشه دنجی بشینیم توی حرم با هم گفتگو بکنیم. و این فرد اینگونه میخواد با توهین به حضرت عبدالعظیم علیه السلام و دیگر مثلا معصومین میاد و خودش رو میخواد مقام خودش رو بالا ببره و دیگران رو به این صورت میاد منکوب میکنه بدون دلیل، بدون وجه. بعد ما به مریداش میگیم بابا خدا وکیلی این سخن گزافه است، حرف اشتباهی. میگن نه شماها نمیفهمید، شماها متوجه نیستید، اینا حرفهای ملکوتیه، اینها حرفهایی که مثلا از آسمان زده شده. اینجاست که جلسه گذشته عرض کردم وجود مقدس حضرت ولیعصر میفرماید که قد آذانا جهلاء و شیعه و حمقاهم، بعضی از جاهلان شیعه و احمقا هستن که من مهدی رو در دوران غیبت آزار میدن و اذیت میکنن. اونایی که دینشون به این سستی بال مگسه نمیتونن حلاجی بکنن. ما از اون طرف داریم دستور شریعت بر اینه و اذا اصابتکم بلیتون و عناء فعلیکم بقوم. آقا در دوران فتنه های آخر الزمان به مرجعیت، به فقاهت، به قوم مراجعه کنید. ما در گزارش ها و روایت ها داریم امام هادی علیه السلام فرمود در دوران فتنه های آخر الزمان اگر نبودند علماء دین، علماء و فقهاء دین، شیطان جامعه شیعه رو مرتع و چراگاه خودش قرار میداد، اصلا شما رو درو میکرد، انقدر شبهات و غیره به وجود میآورد و شما رو میرو بود، اصلا شما رو از جامعه دینی جدا میکرد. این نقش فقاهت و فقهاست در دین. در روایت داریم فلل عوامه ایوغلدو، آقا اگه من تخصص دینی ندارم خب طبیعتا باید به متخصص امر دین فقها و مراجع مراجعه کنم. در روایت دیگر در توقیع و نامه حضرت مهدی فرمود و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الی روات حدیثنا، برید پیش روات حدیث، اونهایی که تخصص در امر دین دارن، مین ذر فی حلالنا و حرامنا، اونهایی که تخصص در حلال و حرام دارن. خب در امر پزشکی باید به پزشک متبحر، در امر معماری به معمار متبحر، در امر دین هم به متخصص. این امر فطریه، این امر بدیهیه. خب اما مثل این آقای قصه ما میان و مانند اینها گونه دیگه ای حرف میزنن یا نیابت خاصی رو ادعا میکنن که عرض کردیم در جلسه گذشته اصلا باب نیابت خاص بسته شده است. کسی و احدی حق نداره خودش رو نائب خاص امام زمان و مرتبط با امام زمان بداند. یه نکته رو توجه بفرمایید، اگر بعضی از گفتارهای سخنران ها هم میگن که مراجع تقلید، ولی فقیه و مثلا شخص رهبر انقلاب رو به عنوان نایب معرفی میکنن، این یک اصطلاحی در نیابت عام اصطلاحاً، یعنی اینکه بله در دوران غیبت که دست ما از وجود معصوم کوتاهه، فعلا ناچارن و لاجرم باید به مراجع، باید به ولی فقیه مراجعه بکنیم. اما احدی ادعا نداره و هیچ کدوم از مراجع و فقهاء ما ادعا ندارن که ما نائب خاص امام زمان هستیم، با حضرت ارتباط داریم، دستورات رو داریم، مستقیم از حضرت میگیریم. احدی چون این ادعایی نداره، اما جریان‌های مدعی همچین ادعایی دارن. پس این یکی از گونه هاست. شما به عنوان نمونه دیگه یک فردی در تهران ادعاهای خودش رو در زمینه مباحث مرتبط با نیابت خاص و ارتباط با حضرت مهدی علیه السلام مطرح میکرد. این آقای به دروغ هم نسبت میداد، میگفت من نواده مرحوم آیت الله بروجردی هستم، در صورتی که اصلا ایشون نوه آیت الله بروجردی نبود. در تهران پدرشون پیش نماز بود، بعد اومدن بعد از فوت پدر، پدر رو اونجا در مسجد دفن کرد که از نظر شرعی اشکال داره دفن کردن میت در مسجد. اومد پدر رو اونجا دفن کرد و به تعبیری امامزاده ای برای خودش درست کرد و به دروغ میگفت بله پدر من اصلا واسطه ظهور هستش و پدر من هستش که اگر بهش متوسل بشید به امام زمان علیه السلام میرسید. خودش از نظر سواد و تحصیلات کاملی نداشت، قرائت نماز که میخواست انجام بده در نماز یک صدها نفر آدم از مریداش پشت سرش نماز میخوندن، میگفت وقتی تسبیحات اربعه میگفت سبحان الله والحمد لله بعد بقیهش رو نمیگفت. این تسبیحات اربعهش بود. نماز باطل بود. مریدانش پشت سرش نماز میخوندن، میومدن دست بوسیش. بعد برای افراد با گلاب و با زعفرون شروع میکرد دعا نویسی. یه وقت یه نونوایی پیشش اومده بود، گفته بود آقا من نانوا هستم، میخوام یه مقدار دخلم پرپولتر بشه، یه مقدار وضع مالیم بهتر بشه. بزرگ با گلاب و زعفرون براش رو کاغذ نوشته بود نون، یه نون بزرگ، گفته اینو بذار داخل دخلت، نونت زیاد میشه. خب یه همچین کارایی. یا مثلا فردی میومد میگه آقا من نظامی هستم، میخوام ترفیع درجه بگیرم. بعد آیه ای روزه میگه بله خداوند در قرآن داره که بعضی افراد را ما ترفیع درجه میدیم، این آیه رو برو بخون بعدن تو ترفیع درجه. یک حرفایی که اصلا ارتباطی با دین نداشت، ادعاهایی رو انجام میداد، سطح سواد پایین. در اعترافات بعد از اینکه به اصطلاح این فرد بازداشت میشه، در اعتراف اعلام میکنه، میگه من بر مبنای هوای نفسم زمان برای ظهور مشخص کردم، نشد. بعضی از حرفا رو مطرح کردم، نشد. بعضی از ادعاها رو در ارتباط با امام زمان انجام میداد مطرح میکردم، ولی اینها واقعیت نداشت و من ارتباطی با حضرت نداشتم. بعد سرویس های امنیتی بریتانیا هم روی این فرد کار کردن و بعد یک آشوبی رو هم در تهران اینها به وجود آوردن که چندین نفر رو زخمی کردن، برخورد کردن و مسائل دیگری که به وجود اومد. و افرادی که می اومدن بهش مراجعه کرده بودن، از دعا از ایشون به اسم نائب امام زمان گرفته بودن، میرفتن مشکلاتشون حل نمیشد. بعد ایشون میگفت که آها، شما دلتون پاک نبوده، شما خودتون آدمای خوبی نبودید که این دعاهای من اثر نکرده. ببینید اینا جز شگردهای جریانهای ادعایی است. و متاسفانه به دلیل بی‌توجهی که در بین مردم وجود داشت، بعضی از افراد رو میبینیم. این ورزشگاه شیرودی تهران هستش که برخی از افراد میومدن، ایشون چون صوت خوبی داشت و یک صدای مدداهی خوبی داشت، برای مردم شروع میکرد، بعد نسبت به خودش مدداهی کردن، مردم همه میگفتن، به جای نام اهل بیت نام خودش رو میورد و بزرگ نمایی برای خودش انجام میداد. و متاسفانه میبینیم که بدون توجه به اینکه این فرد واقعا در از نظر مبانی چقدر مبانی صحیح و درستی داره و ادعای نیابت و ارتباطی هم که با حضرت مهدی علیه السلام داره، اصلا طبق چه دلیلی داره این حرفو مطرح میکنه، متاسفانه بعضی از افراد به ایشون گرایش پیدا کرده بودن و از ایشون تبعیت میکردن و یک بساط اینچنینی رو که به وجود آورده بود. خب نسبت به این قضیه و طرح بحث، پس گونه دوم کسانی که ادعای ارتباط و نیابت با حضرت مهدی علیه السلام رو دارن. گونه سومی رو که جا داره توضیح بدیم و در موردش سخن بگیم، کسانی هستن که ادعای نیابت خاص دارن، یعنی خودشون رو در قالب یمانی، در قالب شعیب ابن صالح، در قالب خراسانی، در قالب سید حسنی و غیره به عنوان زمین سازان ظهور حضرت مهدی علیه السلام میخوان معرفی بکنن. خب بعضی از مفاهیم رو ما در روایات خودمون داریم، یک فردی به نام یمانی، یک فردی به نام نفس زکیه، یک فردی به نام حسنی. البته توجه داشته باشید، آیا ما هر روایتی که در مورد اینها هستش باید بپذیریم؟ نه، به این نکته باید توجه بکنیم که الزاماً اگر در یک کتابی روایتی برای ما خونده میشه، بلافاصله نباید بپذیریم. تحلیل نیاز داره، بررسی نیاز داره، به تعبیر ما طلبه ها بررسی سندی اعتبار داره. ما میتونیم این روایت رو بپذیریم. بعضی از گزارش هایی که پیرامون خراسانی بعضی از افراد ذکر میکنن، این گزارش هایی که در مورد خراسان مراد اون گزارش ها و روایت ها داستان ابو مسلم خراسانیه، نه ارتباطش با ظهور حضرت مهدی علیه السلام. بعضی از مفاهیمی که ما برداشت میکنیم، مثلا طبق یه گزارش هایی میگیم که آقا یمانی کسی است که پرچمش بهترین پرچم است، اهدر رایاته. آیا اینو قطعا میتونیم بپذیریم؟ آیا برای یمانی ویژگی هایی ذکر کردن جزء ائمه است، واجبه که ما از او تبعیت بکنیم؟ خیر، یک گزارش ضعیف السند و به تعبیری غیر معتبر که ما نمیتوانیم اون رو به عنوان مبنای خودمون قرار بدیم در گزارش ها وجود داره. خب آیا بعد بلند شیم برای یمانی یک داستانی درست بکنیم و بعضی بیان ادعای یمانیت و بعد خودشون رو تا اسمت و به نوعی امامت بالا ببرن؟ اینها محل تأمل هستش. ان شاء الله یه میان برنامه رو با هم میبینیم و مجدد در خدمتتون هستیم.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون و قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
خب پیرامون افرادی که ادعای زمین سازی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام انجام دادن، یه نکته ای رو عرض کنیم. گفتیم بله، یکی از گونه های ادعایی در مدعیان دروغین اینه که بیاد فرد بگه که من یمانیم، من نفس زکیم، من حسنیم. مطلب اول این که اصلا آیا این روایت ها حد و حدودشون چقدره؟ درجه اعتبار این روایت ها به چه میزانی است؟ اینا باید کارهای کارشناسی و عالمانه صورت بگیره. همه روایت های مرتبط با یمانی، همه روایت های مرتبط با حسنی، نفس زکیه قابل قبول نیست. بعضی هاشون تعارض دارن با هم دیگه. مثلا ما در یک گزارشی داریم که میگه یمانی حدود 70 سال قبل از حضرت مهدی قیام میکنه. خب یه گزارش دیگه داریم گویا میخواد بیان بکنه که نه، حدود 15 ماه قبل از حضرت مهدی علیه السلام قیام میکنه. اینها با هم تعارض داره. ما نمیتونیم همه روایت ها رو بپذیریم. بماند این که بعضی از افراد، حالا به فرض سلمنا، ما گیریم که پذیرفتیم یک یمانی وجود داره، حسنی وجود داره، نفس زکیه‌ای به عنوان نشانه های ظهور است، آیا هر کسی اومد ادعا کرد گفت من مصداقشم مگه میتونیم بپذیریم؟ باید دلیل داشته باشه. یمانی کسی است که خلاف شرع نمیکنه، یمانی کسی است که عالم به دین خداست. اگر فرد اومد هر تا بهر مسائل دینی رو نمیدونه، یا تخلفات غیر اخلاقی داره، یا قائل به بعضی از مسائل شرعیات و عبودیت و غیره نیست، مگه به صرف ادعا ما میتونیم بپذیریم؟ پس اینا رو باید درایت کرد، توجه داشت، دقت کرد. الا ماشاءالله یه خانمی چند وقت پیش یک متنی فرستاده بود، گفت که آقا من نفس زکیه هستم. حاج آقا چه نشسته ای که من نفس زکیم؟ اگر یک زن واسطه ظهور امام زمان علیه السلام میشه و مثلا اونم من هستم، خب عنوان چیه؟ او 30-40 صفحه مطلب نوشته بود. گفت بله من در قالب نفس زکیه اومدم. بعد بهش گفتیم حاج خانم شما همون منظور نفس زکیه ای که در بعضی از گزارش ها و روایت ها اومده؟ گفت بله من همونم. گفتیم خب بنده خدا تو اصلا سوراخ دعا رو گم کردی. نفس زکیه ای که در روایات دارن ذکر میکنن اصلا مرد، زن نیست. این بنده خدا فکر کرده بود مثلا یمانی و نمیدونم حسنی و خراسانی اینا همه مردن، این یه دونه چون تهش زکیه مثلا داره، این یه دونه دیگه زن قراره در بیاد و اومده بود ادعا کرده بود. یعنی اصلا در مصداق بودن این افراد ما دچار تردیدیم. پس روایات باید تحلیل بشه. آیا اصلا این فرد شأن و صلاحیت مصداق بودن رو داره یا نداره؟ اینا باید اثبات بشه. بعد بالاتر از اینها، طرف اومده ادعا کرده من بچه امام زمانم، من یمانیم، من نفس زکیم. خب بعدش چی؟ مگه ما اصلا موظفیم نسبت به تو تکلیفی رو ادا بکنیم؟ ما نسبت به وجود مقدس حضرت ولی عصر موظفیم که اگر تشریف آورد یاریگری بکنیم. همون معیارهایی که در شناخت، به جای اینکه به دنبال دیگران بریم، به جای اینکه به دنبال معاویه بریم، به دنبال یزید برویم، به دنبال امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و بقیه اهل بیت رفتیم، با همون معیارها وجود مقدس حضرت ولی عصر علیه السلام رو میتونیم پیدا بکنیم. اهل بیت معیارهایی برای شناسایی گذاشتن. به صرف اینکه یک نفر ادعا بکند که من یمانی هستم، من نفس زکیم، باید مراقب بود. بیاد یک گزارشی رو از رو روایت بخونه، اصلا این روایت چقدر قابل قبوله؟ آیا تو ترجمه درست کردی؟ تو اصلا اینو تقطیع نکردی، برشش نزدی؟ که انشالله در بحثای بعدی بهش خواهیم رسید. اصلا شگرد جریانهای مدعی تحریفه، شگرد جریانهای مدعی تقطیعه. پس افرادی میان ادعاهایی رو مطرح میکنن. امروز یک آقای اومده با عنوان مستعار مثلا خودش رو خراسانی معرفی میکنه. خب این آقا قبلا دانشجویی بود، در مشهد درس میخوند، بعد قرار بود یک کارهای نظامی انجام بده، یک ترورهایی رو انجام بده، در قالب خراسانی خودش رو معرفی کرد. خب دستگیر میشه، بعد فرار میکنه از ایران، در میره در یک منطقه میاد در اطراف افغانستان، اونجا امروز خودش رو با عنوان مستعار دیگری به نام علامه، به نام خراسانی یا به نام چیز دیگری میاد کتاب مینویسه و معرفی میکنه. آیا ما میتوانیم به صرف ادعاهای تو رو بپذیریم؟ بعدش هم اومده ادعا کرده، میگه آقا نه شیعه حقه نه اهل سنت حقه، من یه اسلام جدید آوردم. خب اینو طبق چه مبنایی آوردی؟ انی تارکن فیکم و ثقلین، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. راه حق جز تشیع امامیه و 12 امامی نیست. همونی که اهل بیت علیهم السلام اصلا ذکر کردن، منابع ما اهل بیت و قرآن، کتاب و اطرت علیهم السلام هستن. خب حالا یک فردی بیاد بگه بله من خراسانی ام، زمین ساز ظهورم، اصلا یه چیز جدیدی آوردم، نه شیعه از نه سنی، اسلام جدیدی رو آوردم، ما نمیتونیم اینها رو بپذیریم. حتی این جریان انقدر این جذابیت داره، بحث ادعای زمین سازی شاید برای شما بینندگان عزیز جالب باشه که مثلا ما در جریان داعش، چون داعش رو ما بیشتر با نگرش سیاسی دیدیم، توحشی که داعش داره، اما قصه‌ای که وجود داره، داعش هم چیکار کردن که تونستن بعضی از افراد رو از مناطق مختلف به سمت خودشون بیارن؟ اونها هم از قصه زمین سازی برای ظهور امام زمان و مهدی موعود استفاده کردن، چون اهل سنت هم اعتقاد دارن، اهل سنت هم میپذیرند که مهدی موعود از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بیاد و دنیا رو نجات بده. اونها هم مثل ما این مقوله رو قبول و اعتقاد دارن. خب جریان داعش هم ادعاش بر این بود که بله معارک الرایات و سود و نصرت المثلا مهدی، ما همان پرچمهای سیاه و یاران خراسانی هستیم که قرار بیایم در فاصله 2015 تا 2022 دنیا رو تصرف بکنیم. پشت سر چه کسی؟ پشت سر مثلا حضرت مهدی. خب این افراد ادعاهایی رو داشتن، حتی می اومدن در تبلیغات خودشون برای انگلیسی زبانها استفاده میکردن، مثلا میگفتن بله پرچم داعش تنها پرچمی است که مثلا داره با 80 تا کشور در دنیا میجنگه، الملحمت الکبرا، و اینها وقایع آخر الزمانی است که داره اتفاق میفته. یک نشریه تمام رنگی رو هم به زبان انگلیسی اینها آماده کرده بودن به نام دابغ. دابغ منطقه‌ای بود، یک تلفات زیاد و هزینه هم دادن اون منطقه رو تصرف کردن، چون طبق مثلا یک گزارش از اهل سنت، شیعه نداره، از اهل سنت یاران مهدی در دابغ جمع میشن. بعد اینا اومدن اون منطقه رو تصرف کردن، یه نشریه هم زدن به نام دابغ، گفتن ببینید the return of خلیفه، بحث بازگشت خلافت اسلامی. این خلافت اسلامی ما داعشی ها میخوایم ایجاد بکنیم و زمین ساز مهدی بشیم. حتی اونها از این مقوله اومدن بهره گرفتن و سوء استفاده کردن. پس خیلی باید مراقب بود که امروز افرادی که به نام مختلف زمین سازی خودشون رو معرفی میکنن، چقدر مبانیشون بر اساس مبانی دین و مبانی قرآن و اهل بیت علیهم السلامه. نکته دیگری رو که ما باید بهش تذکر بدیم و گونه چهارم در واقع از این جریان مدعیان، مدعیان ارتباط با خود حضرت هستند. این مدعیان ارتباط نه در قالب نیابت خاص، بلکه در قالب این که مثلا یکی میگه آقا من زن امام زمانم، یکی میگه من فرزند امام زمانم، برخی میان ادعای ارتباط در قالب خواب یا مکاشفه میکنن. بله در خواب هامون حضرت ولیعصر رو مثلا میبینیم به ما دستوراتی میده. یکی از این جریان های مدعی ادعا میکنه که من سوالاتی رو از حضرات معصومین پرسیدم، مثلا 5 تا سوال پرسیدم، بعد حضرت 3 تاشو جواب داد، 2 تاش موند، دیگه مثلا بلند شدیم از خواب پریدیم یا میخواستیم نماز صبحمون رو بخونیم، فردا شب حضرت اومد تو خواب، این دفعه گفت خب 3 تا سوال رو دیشب جواب دادم، حالا سوال 4 و 5 رو مثلا میخوام امشب به جواب بدم. یعنی میگه راه ارتباط خوابه، که انشاءالله اشاره خواهیم کرد که خواب در محدوده اصول دین و در محدوده فروع دین به هیچ عنوان حجت نیست و ما نمیتوانیم رؤیا و خواب رو مبنای خودمون و محل استدلال خودمون قرار بدیم. اما این جریان ها میان از خواب و خوابگرایی بهره میگیرن. الان بگیم انشاءالله باز تاکید خواهیم کرد، اگر یک جریان رو دیدید که بیشترین همتش و تأکیدش روی بحث خواب و خوابگرایی بود، آقا برید 40 شب این دعا رو بخونید، در خواب به شما خواهند گفت من حقم، یا برید 3 روز روزه بگیرید به شما خواهند گفت که مثلا، بعد متوسل بشید به حضرت زهرا به شما خواهند گفت که من حقم، بخوان از خوابگرایی استفاده بکنن، بدونید این یک کد در جریان انحرافیه. خواب برای پیدا کردن ولی خدا، خواب برای پیدا کردن حقایق دین مطلق حجت نیست و کسی نمیتونه اون رو به عنوان مبنا و دلیل قرار بده. راه چیه؟ ان لله علی الناس حجتین، خدا حجت باطنه عقل و حجت ظاهره قرآن و اهل بیت رو به ما داده. نکته دیگر و افراد دیگری که هستن، کسانی که ادعای ملاقات حضوری با حضرت دارن. بله خدا توفیق داده مثلا سالی 2 بار حضرت رو میبینیم، میریم جمکران حضرت رو نمیدونم ملاقات میکنیم و از این حرف ها. خب نقطه اصلی بحث اینجاست که اصل ادعای دیدار با امام زمان در وهله اول کارش تکذیبه. بزرگان و افرادی هم اگر تک و توک و شذ و ندر و بسیار کم اومدن و مباحث رو مطرح کردن، اینها مال کسانی بوده که دیگه قصه به صورت قطعیت برای همگان شیا پیدا کرده، قطعی شده، یا پس از مرگشون عنوان کردن. اما بنده بیام بگم بله خدا الحمدلله توفیق داده، این دیدار اختیاری رو بخوام ذکر بکنم، ملاقات اختیاری با امام رو، بله خدا رو شکر هفته 2 بار، هفته 1 بار، ماهی 1 بار، سالی 2 بار مثلا من حضرت رو میبینم، باهاش ملاقات میکنیم و شروع میکنه حضرت با من گفتگو کردن. یک خانمی در تهران حسینیه بساطی یک جلساتی رو در قالب تفسیر قرآن، مباحث اخلاقی یا مهدوی مطرح کرده بود، چند کتاب رو هم سعی کرده بود بنویسه و اینها رو به فروش برسونه در مورد امام عصر علیه السلام، و بعد ادعا میکرد که من همسر امام زمان علیه السلام هستم. این فرد رو وقتی حتی میخواستن گفتگو بکنن، پایه اصلی کارشون این بود که بله خواب دیدن که من قرار همسر امام زمان بشم، یا حضرت مهدی علیه السلام مثلا به من گفته که آقا الان دوران غیبت، انشالله دوران غیبت تمام شد، شما با کسی ازدواج نکن، مثلا قراره بعدن من شما رو به همسری خودم بگیرم. دروغهایی که یک نفر خواب دیده گفته که، یا خود حضرت در ملاقات فرموده که تولد تو باعث شده که مثلا چندین سال ظهور من، 40 سال ظهور من نزدیک بشه، یا اینکه مثلا اگر من 3 نفر مانند تو مرید داشتم به اصطلاح ظهور میکردم. جمکران در این شهر قم نیست، جمکران رو بلند کردن رفتن در اطراف استان مرکزی یه جایی رو مشخص کردن، گفتن ای جمکران اینجاست، امام زمان گفته اونجا مأوا و پناهگاهه، ملتم با بیل و کلنگ و سیمان و آجر و غیره راه افتادن که برن بخوان اونجا یک مسجد جمکرانی رو درست بکنن. خب این فرد محوریت کارهاش بر اساس خواب هستش، وقتی باهاش گفتگو میکنن میگه خواب دیده شده، چه اشکال داره که در خواب امام زمان مثلا حرفی بزنه؟ یا این ملاقات هایی که ذکر می‌کنم، بعد عجیب این بود و نکته ای رو که چون وقت ما هم رو به اتمام هستش به عنوان نکته پایانی خدمتتون عرض بکنیم، یکی از مریدهاشون حتی اومده بودن در یک دفترچه‌ای که اینها داشتن و خوابها و رؤیاهاشون رو می‌نوشتن، اونجا اینگونه نوشته بودن که بله ما دیشب امام زمان رو در خواب دیدیم، گفته به اون خانم مثلا سلام برسونید، به او بگویید که من قرمه سبزی مثلا خیلی دوست دارم. اینها بلند شدن و در حسینیه خودشون تا حدود 40 روز قرمه سبزی درست بکنن به نیت امام زمان با استناد به یک خواب. مراقب این شیادها باشیم. دین خدا، امام صادق فرمود ان دین الله عز وجل اعز من ایراف النوم، دین خدا عالمانه تر و عاقلانه تر از این است که بخواد با خواب اثبات بشه. یا علی، انشاءالله تا جلسات بعدی. خدا نگهدارتون.